قوانینی است که در حوزه کشاورزی نوشته شده و خیلی هاشون هم عالیه و به قول معروف به کمک بخش اومده، ولی اجرا نشدن. پس ما در حوزه قوانین دیپلماسی قوانینمون این بوده که اجرا نشده تا به حال. چرا؟ این دلیلش رو باید از دولتی ها پرسید. اما من یک مثال بزنم خدمتتون. در 6 برنامه توسعه گذشته که الان در شروع نوشتن برنامه 7 هستیم، سهم توسعه یعنی سهم کشاورزی از توسعه آینده کشور و در این برنامه ها 25% هست. قانون این رو مشخص کرده، ولی متاسفانه در 4 دهه گذشته ما بین 7-8% تونسته اجرایی بکنه دولت.
پس ضعف دیپلماسی کشاورزی به اعتقاد شما نشأت گرفته از مسائل داخلی است؟
بخش مهمی داخلی است. ببینید بخش مهمی از اون داخلی است. چرا؟ دوست قبلی و من نمیدونم مهمانانتون چه کسانی هستن،
آقای دکتر نورانی،
مهمانانم عرض ادب و احترام دارم، به درستی اشاره کردن. فرمودین آقای دکتر
نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران.
بله، احترام دارم خدمتشون، ایشون استاد بنده هستن. ببینین، عرض کردم در برنامه توسعه 25% بوده که تا 8% هم انجام نشد. یعنی چی؟ یعنی کشاورزی محور توسعه قرار نگرفته. این مطالبه جدی دیپلماسی کشاورزی کشور، حداقل برای کشاورزان و تولید کنندگان.
یعنی آقای دکتر، بله آقای دکتر بازرگان، در 6 برنامه قبلی دیپلماسی کشاورزی اصلا مورد توجه قرار نگرفته، یعنی و پیشنهاد میدین که در برنامه 7 توسعه دیپلماسی کشاورزی دیده بشه
و بند و تبصره وجود داره ولی اجرا نشده.
خب مشکل در اجرا دیگه، باید برسیم به این که چه دلایلی وجود داره که آنچه که در قانون نوشته میشه به اجرا در نمیاد.
برای اینکه نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی نگاه درستی نبوده. ببین، نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی و به خود کشاورزان نگاه درستی نبود. این یک. دو، شما یک وزیر امور خارجه به بنده معرفی بکنید که 98 بیش از 95% توانش رو در حوزه سیاست نگذاشته باشه. ما وزیر خارجه ای نداریم در 4 دهه گذشته که محور تلاشش رایزنی اقتصادی بوده باشه، مخصوصا در حوزه کشاورزی. چرا ما روسیه، کشورهایی که همسایه‌مون هستن، اروپا و خیلی از کشورها، مایی که تولید کننده محصول هستیم و میتوانیم این محصولات رو به این کشورها صادر بکنیم، چرا نتونستیم؟ به خاطر همون تفکر غلط در حوزه دولتی.
و این نکته آقای دکتر بازرگان صحت داره که به اعتقاد خیلی از کارشناسان داخلی تمامی شیوه‌نامه‌های تجاری در حوزه کشاورزی به جای معادله برد برد یک طرف است.
ببینین، یک طرف بودنش هم میشه گفت. بله، من الان در این قضیه اوراسیا و اون تفاهم نامه هایی که ایجاد شده، آقای دکتر نورانی تشریف دارن، استاد بندن. ببینین، خیلی از کشور، خیلی از محصولات تعرفه ما صرف برای وارداتش از اون کشورها، ولی تعرفه صادرات ما به کشورهای اوراسیا برای خیلی 13%، 19% و خیلی بیشتر. یعنی چی؟ یعنی که ما برنده این بازی نیستیم. فی الواقع ما نتوانستیم که رایزن اقتصادی و رایزن اقتصاد حوزه کشاورزی خوبی باشیم. وزرای خارجه ما این اصلا کشاورزی در ایده و تفکرشون نبوده، یا اصلا جایگاه بسیار بسیار ضعیفی رو داشته. این در صورتیه که در حوزه صنعت شما باید میلیاردها تومان هزینه بکنید که یک شغل ایجاد بکنید، ولی در حوزه کشاورزی با 20 میلیون تومان میشه شغل ایجاد کرد.
خیلی ممنون. بحث ورود به بازار کشاورزی هم بنابر آنچه که شما اشاره فرمودین مطرح هست. رایزنی‌های کشاورزی، بازارهای هدف، همه و همه در ارتقای وضعیت فعلی دیپلماسی کشاورزی اهمیت داره، ضمن اینکه باید بازارهای هدف به درستی شناسایی بشه و بتونیم یک شیوه‌نامه‌های تجاری مناسبی که برد هم با ما باشه تنظیم بشه. آقای دکتر نورانی، صدای ما رو دارین؟
بله،
در خدمتتون هستیم. با توجه به نکاتی که آقای دکتر بازرگان اشاره کردن و از زاویه دیگری به دلایل ناکامی در دیپلماسی کشاورزی اشاره فرمودن، بد نیست که در خصوص شیوه‌نامه‌های تجاری هم صحبت کنیم که چرا شیوه‌نامه‌های تجاری گاهی در این دیپلماسی کشاورزی به گونه‌ای تنظیم میشه که به جای معادله برد برد شاهد یک معادله یک طرفه باشیم.
و
منم خدمت آقای دکتر بازرگانی عرض سلام و ادب دارم، موفقیت روزافزون رو براشون آرزو میکنم. ببینید، به درستی ایشون تکیه زدن بر همون مسئله‌ای که من خدمتتون گفتم که اگر ما دیپلماسی کشاورزی قوی داشته باشیم، حتما تو دیپلماسی سیاسی هم میتوانیم قوی‌تر حضور پیدا کنیم. ببینید، سال 86 سرمای اومد، کلیه باغات مرکبات ما رو صدمه زد، از بین برد و یه بخشی از انار ما از بین رفت. در اون زمان رئیس جمهور وقت عرض کنم خدمت ترکیه با 146 تا تاجر فروشنده مرکبات وارد کشور شدن، اومدن پیش رئیس جمهور ما که آقا از ما مرکبات بخرید.
بله.
در همون اثنا عرض کنم خدمتتون که تعداد زیادی از تجار با وزیر خارجه وقت پاکستان اومدن در هتل لاله کشورمون، شوروم گذاشتن برای فروش مرکباتشون مثل کینون یا نارنگی که مطرح هستش. ما واقعا تو دیپلماسی سیاسیمون نرفتیم ازش برای دیپلماسی کشاورزمون کار بکنیم. شما ببینید تو این چندین ساله گذشته کدوم یک از این وزرای خارجه ما اومدن یک نمایشگاه از کنم محصولات کشاورزی در خارج از کشور بزنن برای از کنم صادرات کشور ما اتفاقی بیفته. خب ما میگم این پروتکلایی هم که امضا شده همه یک سوی است. تجارت دو سو داره، صادرات واردات، دو تا یک جاده دو طرف است. آقایون دیپلماسی اقتصادی اومدن پروتکل امضا کردن یک سویه. شما الان ببینید از هند چقدر کالا وارد کشور ما میشه، تعرفه‌هاشو نگاه بکنید. یه سیبی که خود هندیا دارن از ما میخرن میبرن، تعرفه‌اش حدود 60%. کجای دنیا اینجوری میتونن معامله بکنن؟ خب این معاملات همه یک سویه، برد برد ما نداشتیم. اگر قرار هست دیپلماسی کشاورزی اتفاق بیفته که باید بیفته تا این کشور بتونه در پای خودش بیسته، باید خیلی از کارا رو حل کرد. وزارت خونه بالاخره مدیرش باید همه این تشکلای بخش خصوصی باشن. آقایون اومدن یک تیم و ورزش هم بردن روسیه برای همین بحث از کنم این بحث تجارتی که ما میخواییم با از کنم خدمتون که با کشورهای سیاهیست داشته باشه. یه دونه از بخش خصوصی توشون نبود، همه دولتی رفتن. آقا ما میخواییم توسعه صادرات به روسیه داشته باشیم.
نگاه بخش خصوصی هم اهمیت داره. خیلی سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار که در این بحث مشارکت و شرکت داشتن. خب بحث پدیده خشکسالی و کم آبی هم بسیار اهمیت داره، به ویژه اینکه شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند اشاره زیادی به بحث کم آبی در کشور داشتن که میتواند دیپلماسی کشاورزی رو به خطر بندازه. خب استفاده از ظرفیت‌های استارتاپی در رونق کشاورزی هم خیلی اهمیت داره که فرصت نشد دربارش صحبت کنیم. با این وجود مواردی که شما هر دو بزرگوار اشاره فرمودین قابل تأمل و اصلاح و بازنگری و تجدید نظر داره. یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر بازرگان.
خواهش می‌کنم. ببینید، من دو جنبه دیگر رو در حوزه دیپلماسی می‌خواستم صحبت بکنم. یک، عدم شفافیت. ما هنوز در کشورمون نتوانستیم که بگیم آقا می‌شود بر اساس یک سامانه، اون چیزی که در نظام صنفی است، یعنی بخش خصوصی نه بخش دولتی، بیام بگیم اطلاعات، آمار، بهره برداران، میزان تولید، این هیچ وقت یک پارچه نشده که به یک شفافیت برسیم که کی تولید کننده است، کی نیست، چقدر نیاز داریم، کجا باید تولید بکنیم، کجا نکنیم، تو کجا اصلا ممنوع از تولید. این عدم یک پارچگی در اطلاعات و آمار.
بله، خیلی ممنونیم.
دو این که ما 1.5 میلیون فارغ التحصیل بخش کشاورزی داریم فی المجموع، که اگر اینها رو 4 سال درس خونده باشن، یعنی 6 میلیون سال تجربه رو ما دولت ما در حوزه کشاورزی کنار گذاشته، هیچ وقت از اینا درست استفاده نشده.
تشکر میکنیم از شما آقای دکتر بازرگان از ارائه نظراتتون و همینطور سپاسگزاریم از دکتر نورانی. با هر دو بزرگوار خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده نیم نگاه بودیم با موضوع دیپلماسی کشاورزی. خدا نگهدارتون. آنچه شنیدید برنامه نیم نگاه بود. متشکریم از همکاران خوبم و دعوت میکنم تا همچنان همراه و همدل ما باشید و مهمان یک ترانه زیبا.
هر که سودای تو داره چه غم از هر که جهانش، هر که سودای تو داره چه غم از هر که جهانش، نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش. وان سر وصل تو دارد که نباشد همه جانش، به جفایی و افایی نرود عاشق ساده، به جفایی و افایی نرود عاشق ساده. مجه بر هم نزند در بزنی تیر و سنا، گفتم از ورطه عشقت به صبوری به درهایم به درهایم، گفتم از ورطه عشقت به صبوری به درهایم به درهایم، باز میبینم و دریا نپدید از گرانم. چگونه کردم و دیدی که تعلق ببریدی، بنده بی جرم و خطا این سبب است مرانش مرانش. سر دردیست فقامش،
همراهان صمیمی و ارجمند با آرزوی صحت و تندرستی برای شما همراهتون هستیم، در حالی که شدیداً نیازمند دعای خیرتونیم. یادآوری کنم که تا لحظاتی دیگر از خدای مهربان می‌خواهیم تا به لطفش بی‌نیاز باشیم و توکل به او کنیم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
دل عزیز شود به نام تو. تمام زندگی مثل پروانه‌ای که تازه از پیله رها شده پر از ترنم پرواز می شود. اکنون دلم پر از قصیده مهربانی های توست. اکنون حال خوبم از تراوت باران مهر توست. اکنون به مهر رسیدم با تمام ادعای سبز باران، با تمام حلاوت های باغ، با تمام اندیشه درختان که میوه دارند، به رسم نیکوی آفرینش. و سلام میگویم به آفتاب، سلام به باغ سبز، سلام به نام خدا، خدایی که هر آنچه هست شکوفه و برف و باران و میوه لطف اوست. یاران گرانقدر، درود بر شما.
این سر شوریده نارام و بیخیشم کنه، این سر شوریده نارام و بیخیشم کنه. ساقیا ساقیا جامی به پیما تابان ای دل عاشق بسوز، بر شرار مهر تابان ای دل عاشق بسوز. تا بیاموزیش سرخوش سوختم، تا بیاموزیش سرخوش سوختم، تا بیاموزیش سرخوش سوختن پروانه را، تا بیاموزیش سرخوش سوختن پروانه را. ساقیا
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدمایی که به فکر بقیه‌اند، درد و نگرانی دوستانشون رو درک میکنن. روسی همدردی چیه دوست خوبم؟ همدردی یعنی که ما بتونیم تو زندگیمون شرایط دیگرون رو درک کنیم، اینکه بتونیم حس خوبی نسبت به دیگرون داشته باشیم، درد دیگرون رو بفهمیم، درد مشترک رو درک کنیم تا بتونیم به همدیگه علاقه نشون بدیم. و این میسر نمیشه، یعنی اگر ما علاقه نداشته باشیم و همدرد هم نباشیم، قدرت تحملمون رو بالا نبریم، همدرد نخواهیم بود. تا رفتارمون از روی صمیمیت و الفت نباشه، همدردی نمی کنیم و نداریم. تا دوست نباشیم، تا برای هم احترام قائل نشیم، همدرد هم نیستیم. همدردی یه نوع خصوصیت ذاتیه، یه شکل زیبا از محبتی بین ما آدم هاست. آدم های همدرد هیچ وقت خودشون رو مخفی نمی کنن. تو حاشیه نیستن، در بطن اجتماع کار راه اندازن، دردمندیشون حرف نداره، با انصافن، خیرشون به همه میرسه، محترمن و بی چشم داشت کاری رو انجام میدن.
آرام و کادر محترم بیمارستان به استحضار می رسانند. امروز قضای متبرک آستان قدس ردوی می باشند.
این بار خادمان امام رؤوف به خادمی بیماران آمدند.
لطف و نگاه و عنایت حضرت آقا شامل حال همه مردم ایران هست.
پرسنل ما چه کادر پزشکی، کادر پرستاری، کادر حراست و نگهبانی، کادر خدماتی، همه به تبع اون بر حال عقیده‌ای که دارن، وجدان کاری که دارن، پایکار هستن و سختی‌ها اونها رو اذیت نمی‌کنه. همونطور که در تحریم‌ها و در سختی‌های اجتماعی سیاسی قوی‌تر و قوی‌تر میشن، این سختی هم واقعاً اونها رو قوی‌تر کرده و اعلام آمادگی بیشتری کرده واسه یکی بیان کمک بکنه و کارشون رو محکم‌تر انجام بدن.
آمدم شو
گریه که گریه شوخه.
خوشو پدر جون، تبرکه که انشالله شفا پیدا کنی.
بچه هم راست برده
خنده امانی زگمان هم بده.
نه تنها بیماران بلکه مدافعان سلامت هم از این تبرک بی نصیب نماندند.
من خودم حقیقتش الان دوست خودم جا ندارم. قطعا دوستان ما همینطور هستن و همین انرژی مثبت مطمئنا به بیماران منتقل میشه و این خودش شاید روند بهبودی و از اون طرف روند ارائه خدمات همکاران ما رو بهتر کنه.
اینا همه برای ما روحیه است.
بلیط داشتم برم امام رضا ولی کنسل کردم و خیلی خوشحالم که دیر به دستم رسیده.
در دیار دلدادگان غیر ممکن را فقط خدا معنا می کند. پس کنار هم با اراده و توسل می مانیم تا به عافیت برسیم.
در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با استاد محترم دانشگاه جناب آقای حسین ناجی در بخش کارشناسی برنامه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است و در هر نعمتی شکری واجب. شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام، وقتتون بخیر. برنامه امروز رو آغاز کردیم با قطعه ای از گلستان شیخ اجل سعدی که در خصوص مدح و ستایش و سپاس از باری تعالی بود، چون این مقدمه بی ارتباط با خطبه دلنشین آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیست که حضرت در خطبه 99 اینجوری با خدا صحبت می کنند و اینگونه قدردان نعمتها و عنایتهای خدا هستند. حضرت عرضه می دارند به خدای باری تعالی که خدایا به جهت همه نعمتهایی که به من عطا کردی تو را سپاس می گویم. قدردان همه نعمتات هستم، هر نعمتی. این نفسی که من میکشم از ناحیه توست. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. من در همه کارها خدایا از تو کمک میخوام. و نستعینه من امرنا علی ما یکون. از تو کمک میخوام خدای تو کارها. ما تو نماز به خدا میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخوایم، دستمون فقط به سوی شما بلند میشه، از تو کمک میخوایم. خدایا حالا از خدا چی میخوایم؟ دو تا درخواست داریم. اول، و نسأله المعافات فی الادیان، خدایا از تو میخواییم که این دین ما رو سالم نگه داری از شر شیطان. الان آفت دین خیلی زیاد شده عزیزان، هر کس به هر بهانه‌ای خلاصه دین ما رو مورد هجمه قرار داده، اعتقادات ما داره تضعیف میشه، مورد هجمه قرار گرفته. در این ایام بخوایم که خدایا دین ما رو، اعتقادات ما رو از شر همه شیاطین محفوظ نگه دار. و در ادامه حضرت می فرمایند که کما نسأله المعافات فی الابدان، یعنی خدایا از تو می خوام که بدنهای ما رو از بیماری ها به سلامت نگه داری. خب دعای قشنگیست، حضرت به صراحت از خدا می خواد که خدایا به من سلامتی بدن بده، به من عافیت بده. نسأله المعافات فی الابدان، این کلام نص صریح آقا امیرالمؤمنینه که از خدا میخواد خدایا به ما سلامتی بده. عزیزان دعای قشنگی است. در این روزهایی که همه مردم درگیر این بیماری منحوس هستن، از خدا بخوایم که خدایا به همه سلامتی بده. الان شاید خیلی از شنوندگان ما در تخت بیمارستان باشن، در بستر آرمیده باشن و در همون حالت زار و بیماری شنونده برنامه ما هستند. از زبان همه بخوایم که خدایا به ما سلامتی بده، این بیماری هرچی زودتر از جامعه ما رخت ببنده و ما انشالله روزگاری شاهد باشیم که همه با هم کنار هم با دلی خوش و تنی سالم روزگار رو به مسیر خودش طی کنیم و زندگی انشالله خوشی داشته باشیم. امیدوارم همتون سالم باشید، وجودتون برقرار باشه. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في